ساعت 14 به وقت ایران، همراه رادیو فردا هستید. سلام به شما که به ما در ساعت 14 پیوستید. در این روز جمعه 27 مهر ماه 1403 برابر با 18 اکتبر 2024 با آرزوی روزی خوش برای شما شنوندگان رادیو فردا، امروز نگاهی می‌کنیم به آخرین خبرها در پیوند با کشته شدن یحیی سنوار از سران حماس و واکنش‌ها به این اتفاق. همچنین به آخرین تحولات منطقه خواهیم پرداخت و سفر عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به ترکیه و همچنین به هشدار وزیر امور خارجه ترکیه درباره احتمال رویارویی مستقیم اسرائیل و جمهوری اسلامی. بنیامین صدر هستم، میزبان شما در ساعت 14 رادیو فردا تا نیم ساعت دیگه. اما در اینجا به سراغ خبرها میریم با حمید فاطمی گرامی.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه افراطی حماس موجی از واکنش ها را به دنبال داشته و از جمله کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا از او به عنوان فردی که مرگبارترین روز در تاریخ یهودیان پس از هولوکاست را رقم زد یاد کرد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از یحیی سنوار با عنوان تروریست یاد کرد و گفت او مانعی بر سر راه آتش بس و آزادی گروگان ها بود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز مرگ یحیی سنوار را فرصت حیاتی برای پایان دادن به جنگ غزه خواند و در بروکسل به خبرنگاران گفت باید از این فرصت برای آزادی همه گروگان‌ها و پایان دادن به جنگ استفاده کرد. او همچنین تصریح کرد که ایران و گروه حزب الله بخش بزرگی از مسئولیت را در رابطه با وضعیت کنونی بر عهده دارند. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا نیز خواستار محکومیت جهانی آنچه میراث تروریسم یحیی سنوار خواند شد. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان با ابراز شگفتی از اظهارات محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر آمادگی تهران برای مذاکره با فرانسه برای اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل این اظهارات را رد کرد. قالیباف در مصاحبه‌ای که دیروز در روزنامه فرانسوی فیگارو منتشر شد گفته بود ایران آماده مذاکره با پاریس برای اجرای قطعنامه 1701 سازمان ملل درباره استقرار ارتش لبنان در جنوب این کشور است. آقای میقاتی صبح امروز در بیانیه‌ای تصریح کرد ما از این موضعی که به منزله دخالت آشکار در امور لبنان و تلاشی غیر قابل پذیرش برای تثبیت قیمومیت بر لبنان است در شگفتیم. نخست وزیر لبنان در بیانیه خود تأکید کرده است که مذاکره برای اجرای قطعنامه 1701 تنها توسط دولت لبنان انجام می شود. قطعنامه در سال 2006 برای پایان دادن به جنگ حزب الله لبنان و اسرائیل صادر شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود از مصر وارد ترکیه شد. او هنگام ورود به ترکیه در جمع خبرنگاران گفت با توجه به شرایط خطرناکی که در منطقه وجود دارد رایزنی های با کشورهای منطقه داشته است.
کشورهایی که ما سفر داشتیم مشورت ها و رایزنی های صورت گرفت، ادامش رو انشالله اینجا با ترکیه ما خواهیم داشت. دیداری که با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه من خواهم داشت مطرح خواهد شد.
عباس عراقچی در ادامه سفر به ترکیه در دومین نشست وزیران خارجه 3 به اضافه 3 در ارتباط با موضوع قفقاز نیز شرکت کرد. در این نشست وزیران خارجه روسیه، ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان نیز شرکت داشتند. گرجستان مانند گذشته غایب بود. وزیر خارجه ایران در آستانه تشکیل این نشست گفته بود جلسات کارشناسی 3 به اضافه 3 برگزار شده است و اسناد پایانی این اجلاسی آماده شده و در جلسه وزیران خارجه به امضا می‌رسد. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای سفر یک روزه وارد پایتخت آلمان شد. آقای بایدن در بعد به ورود به فرودگاه برلین مرگ یحیی سنوار را روزی خوب برای جهان توصیف کرد و اکنون زمان پیشرفتن است، پیشرفتن به سمت آتش بس غزه. آقای صدر
سپاسگزارم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید، اما در ادامه
شنونده ساعت 14 هستید.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید و تقریبا میشه گفت که خبرهای 24 ساعت گذشته تحت تأثیر یک اتفاق بوده و اون کشته شدن یحیی سنوار، رهبر گروه، یکی از رهبران گروه افراطی حماس است. همکارم فرنوش رام از اسرائیل یک روز پس از تایید کشته شدن یحیی سنوار، طراح و مجری اصلی حمله غافلگیر کننده این گروه به خاک اسرائیل، گروه حماس، در مهر ماه سال گذشته نگاهی کرده به موضوعهای مهمی مثل جانشینی یحیی سنوار، سرنوشت گروگانهای اسرائیلی باقی مانده در دست گروه حماس، آینده جنگ اسرائیل در غزه و همچنین جنگ با گروه حزب الله لبنان و پاسخ نظامی پیش روی اسرائیل به جمهوری اسلامی در واکنش به حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران به خاک اسرائیل. میشنویم از فرنوش رام از اسرائیل.
در میانه خوشنودی عمیق جامعه اسرائیل از مرگ سنوار، خانواده 101 گروگانی که هنوز در دست حماس هستند نسبت به ایجاد بن‌بست در کوشش هایی که به رهایی عزیزان آنها در نبود رهبری حماس منجر شود ابراز نگرانی می کنند. بنیامین نتانیاهو در سخنانش در تایید مرگ سنوار بر تعهد خود به ادامه تلاش برای بازگرداندن این ربود شدگان تأکید کرد. او به نیروهای حماس و افراد دیگری در غزه که ممکن است ربوده شدگان را در اختیار داشته باشند توصیه کرد این اسرائیلی‌ها را رها کرده و خود را در امان نگاه دارند. کارشناسان و صاحب نظران بسیاری در رسانه‌های اسرائیل به دولت توصیه می‌کنند به فلسطینیانی که اسرائیلی‌ها را در دست دارند پاداش کلان نقدی، محافظت جانی و تضمین خروج امن از غزه برای زندگی در کشور دیگری را به عنوان مشوق ارائه کنند. رسانه‌های اسرائیل همچنین روز جمعه موضوع جانشینی یحیی سنوار از میان نامزدهای احتمالی برای رهبری این گروه افراطی و دخالت جمهوری اسلامی ایران در این گزینش را بررسی کردند. سایت گلوبز نوشت حذف سنوار یک ضربه معنوی، روانی و تشکیلاتی به حماس است و در نبود او، در حالی که مدتی پیش نیز اسماعیل هنیه در تهران کشته شد و محمد ضیف فرمانده گردانهای عزالدین قسام در غزه از پای در آمد، شمار مهره‌هایی که ممکن است به رهبری حماس برسند محدود شده، اما این گروه هنوز دارای چهره‌هایی هست که پا جای پای سنوار بگذارند. کارشناسان در این ارتباط به اسامی محمد سنوار، برادر کوچک یحیی که سالهایی را در کنار او در زندان اسرائیل سپری کرد، خالد مشعل، خلیل الحیه، موسی ابو مرزوق و محمود الزهار اشاره کرده و یادآور شدند که الزهار و الحیه دارای روابط نزدیک با تهران هستند و الحیه خود به تازگی به تهران هم سفر کرده بود، اما خالد مشعل به عنوان مهره‌ای از حماس شناخته شده که ایران تمایلی به رهبری او در حماس نداشته. رسانه ها همچنین به تفصیل به جزئیات عملیاتی پرداختند که به مرگ تصادفی یحیی سنوار در منطقه تلال سلطان در رفح در جنوب غزه منجر شد. تقریبا تمامی مهره‌های مهم حماس در غزه یا گروه حزب الله در لبنان در دوره اخیر در نتیجه عملیات هدفمند و به دقت طراحی شده اسرائیل و به ویژه با توسل به بمباران‌های سنگین نیروی هوایی کشته شدند. اما به گفته مقامات و سخنگوی ارتش اسرائیل، با وجود تصادفی بودن نابودی سنوار، این امر در پی هفته ها عملیات پیگیرانه نیروهای زمینی ارتش در بخش تلال سلطان و بروز رسانی دستورات نظامی در خصوص شناسایی همه شبه نظامیان کشته شده حماس در این منطقه رخ داد. اسرائیل اکنون جسد سنوار را هم در دست دارد و به گفته برخی از رسانه‌ها ممکن است از آن نیز به عنوان برگی در مذاکرات احتمالیاتی با حماس بهره ببرد. رسانه‌های اسرائیل تصاویر کشته شدن سنوار در آخرین لحظات در تنهایی و در حال فرار را با کشته شدن معمر قذافی حاکم وقت لیبی یا بیرون آورده شدن صدام حسین رهبر فراری عراق از زیرزمینی توسط نیروهای آمریکایی مقایسه کرده و آن را عکسی مهم از دستاورد نظامی کشورشان در جنگ یک سال و یک هفته اخیر غزه دانستند. سرلشکر ذخیره اموسیدلین رئیس پیشین سازمان اطلاعات نظامی ارتش در سایت شبکه 12 تلویزیون این کشور نوشت از بین بردن سنوار یک هدف مهم نمادین، تاکتیکی و راهبردی در جنگ بود و اهمیت داشت که غیر از حذف هنیه و محمد زیب اونیز دیگر در صحنه نباشد. یدلین و سایر کارشناسان متفق القولند که مقوله اصلی برای این کشور اکنون احتمالاتی است بعد از پاسخ نظامی پیش روی اسرائیل به ایران در روزهای آتی. روزنامه هارس جمعه نوشت در این شرایط بنیامین نتانیاهو فرصت را برای رسیدگی به مقوله هسته‌ای ایران مناسب تشخیص داده، امری که موجب نگرانی آمریکاست. به نوشته اموسر المفسر هارس، اسرائیل در حال بررسی نوعی از پاسخ شدید است که دارای ظرفیت افزایش تنش با ایران است، تا جایی که کار را به مبادله ضرباتی به برنامه هسته‌ای ایران نیز بکشاند.
از فرنوش رام شنیدید در اسرائیل و نگاه او به رسانه‌های اسرائیلی پس از کشته شدن یحیی سنوار و بازتاب و واکنش‌هایی که در اسرائیل داشته. اما در حالی که ماه‌های اخیر ماه‌های تنش بین واشنگتن و تل آویو قلمداد می‌شد، پس از کشته شدن یحیی سنوار، رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن و نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو تماس تلفنی داشتند. مرگ رهبر گروه افراطی حماس موجب شد تا مقام‌های ارشد دولت آمریکا با اعلام حمایت دوباره از اسرائیل، مرگ او را نقطه عطفی برای آینده خاورمیانه عنوان کنند. پروانه وحید منش نگاهی کرده به واکنش‌ها در آمریکا و ایالات متحده.
در اولین واکنش به مرگ یحیی سنوار 62 ساله، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت که مرگ یحیی سنوار روز خوبی برای اسرائیل و جهان است و او فرصتی برای غزه بدون حماس می‌بیند. آقای بایدن در بیانیه‌ای گفت یحیی سنوار مانعی بزرگ برای دستیابی به تمامی این اهداف بود. آن مانع دیگر وجود ندارد، اما کار زیادی همچنان پیش روی ماست. بایدن همچنین افزود به زودی با نخست وزیر اسرائیل و دیگر رهبران اسرائیل گفتگو خواهد کرد تا به آنها تبریک بگوید و راهکار بازگرداندن گروگانها به خانه هایشان و پایان دادن به این جنگ که باعث ویرانی بسیاری از مردم بیگناه شده است را بررسی کند. کامالا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، نیز روز پنجشنبه 26 مهر ماه کشته شدن یحیی سنوار، رهبر گروه افراطی حماس، توسط اسرائیل را گامی به سوی پیشرفت در جهت از بین بردن تهدید حماس برای اسرائیل توصیف کرد. لوید استین، وزیر دفاع ایالات متحده، نیز روز پنجشنبه در بیانیه‌ای مرگ سنوار را یک دستاورد بزرگ برای مقابله با تروریسم خواند و تاکید کرد که مرگ او فرصت بزرگی برای پیشرفت به سوی آینده‌ای روشن‌تر است که هم اسرائیلی‌ها و هم فلسطینی‌ها و کل منطقه شایسته آن هستند. آینده‌ای که به گفته لوید استین یحیی سنوار عمدن مانع رسیدن به آن بود. وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد که کشورش کاملا از حق دفاع اسرائیل در برابر حماس و دیگر گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند و با رهبری جو بایدن نیروهای آمریکایی در خاورمیانه آماده‌اند تا از اسرائیل دفاع کنند و از وقوع جنگ گسترده‌تر جلوگیری کنند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، نیز با انتشار بیانیه‌ای نوشت که یحیی سنوار یک تروریست بی‌رحم و مسئول بزرگترین کشتار یهودیان از زمان هولوکاست بود که از کارهای خود هم هیچ احساس پشیمانی نداشت و جهان بدون او جای بهتری است. گروه حماس روز 16 مرداد اعلام کرد که سنوار به عنوان جانشین اسماعیل هنیه رئیس جدید دفتر سیاسی این گروه شده است. او اصلی ترین رهبر حماس بود که همچنان در غزه ساکن بود. پس از انتصاب یحیی سنوار به عنوان رهبر گروه حماس، اسرائیل اعلام کرد که آقای سنوار یک تروریست تحت تعقیب دولت اسرائیل است. یحیی سنوار در 1962 در اردوگاه آوارگان فلسطینی خان یونس در نوار غزه به دنیا آمد. سنوار 24 سال از دوران جوانیش را در زندانهای اسرائیل سپری کرد. از یحیی سنوار به عنوان مغز متفکر و طراح حمله غافلگیر کننده 7 اکتبر یاد می شود که از آن زمان در تونل های غزه مخفی بود و از آنجا درگیری ها با اسرائیل را رهبری می کرد.
از پروانه وحید منه شنیدید از واشنگتن درباره موضع‌گیری دولت آمریکا و بازتاب خبر کشته شدن یحیی سنوار از رهبران گروه افراطی حماس. اما ساعتی پس از تایید کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه افراطی حماس، گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی درباره آینده این گروه، رهبر جدید آن و احتمال پایان جنگ غزه منتشر شده. رهبر حماس که طراح اصلی حمله های 15 مهر سال گذشته به اسرائیل بود، توانست حدود 1 سال به رغم بمباران های سنگین ارتش اسرائیل و همچنین ورود نیروی زمینی ارتش به همه مناطق غزه زنده بمونه و عملیات نظامی این گروه رو رهبری کنه، تا اینکه دیروز خبر رسید که او کشته شده. اما آینده غزه و حماس چه خواهد شد؟ جمشید زن نگاهی میکنه به این موضوع.
کشته شدن یحیی سنوار حماس را نابود خواهد کرد یا این گروه افراطی می تواند به حیات خود ادامه دهد؟ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دقایقی پس از تایید کشته شدن رهبر حماس گفت این آغاز روز بعد از حماس است، ولی پایان جنگ نیست مگر آنکه حماس تسلیم شود و همه گروگان‌ها را آزاد کند.
Well, this is not the end of the war in Gaza. It's the beginning of the end.
رهبران کشورهای غربی هم کشته شدن سنوار را بهترین فرصت مناسب برای برقراری آتش بس و آزادی گروگان‌ها خواندند. آمریکا و اتحادیه اروپا که حماس را سازمانی تروریستی می‌دانند، امیدوارند این اقدام ارتش اسرائیل بتواند با تضعیف رهبری حماس مذاکرات آتش بس را تسریع کند. در مقابل، هواداران سنوار و حامیانش در ایران و کشورهای دیگر منطقه هم میگویند حماس گرچه ضربه سختی خورده، ولی به راهش ادامه خواهد داد، همان گونه که حزب الله لبنان پس از کشته شدن حسن نصرالله از بین نرفت. اما اکنون که فرمانده سابق حماس در نوار غزه و رهبر سیاسی این گروه کشته شده، آینده آنچه که از رهبری حماس و بازوهای سیاسی و نظامیش باقی مانده چه خواهد شد؟ علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، معتقد است حماس در آینده نزدیک از بین نخواهد رفت.
این که فکر بکنیم که مثلا جنبشی مثل حماس یا حزب الله شباهت‌های به القاعده داره که حذف رهبرش اسامه بن لادن باعث تقریبا فروپاشی این گروه شد، من گمان نمی‌کنم که اینطور باشه و باید منتظر تحولات آتی باشیم، به خصوص اینکه برنامه اسرائیل برای غزه پس از یحیی سنوار چی خواهد بود، اون تعیین کننده خواهد بود که آیا اسرائیل میخواد در غزه بمونه، میخواد اونجا تحت اشغال نگه داره، یا میخواد اونطوری که برخی از منابع نزدیک به دولت اسرائیل گفتن نظارت و حکومت غزه رو به یک گروه بی‌طرف بین‌المللی بسپاره.
روزنامه واشنگتن پست هم در مقاله تحلیلی نوشته گرچه کشته شدن رهبر حماس ضربه سنگینی به این گروه است، اما این اقدام احتمالاً پایان کار این گروه نیست و خونریزی ها هم فوراً تمام نخواهد شد. به نوشته واشنگتن پست، در دهه های گذشته هم رهبران این گروه کشته شدند، ولی ادامه فعالیت های آن نشانه عمق خشم و ناباوری فلسطینی هایی است که تحت اشغال اسرائیل زندگی می کنند و مذاکرات صلح به رهبری آمریکا هم به کرات شکست خورده است. روزنامه نیویورک تایمز هم با اشاره به اینکه یحیی سنوار رهبری بود که سرسختانه با تسلیم شدن مخالفت می‌کرد، زنده ماندن او در طی 1 سال بمباران نوار غزه را نشانه‌ای از ادامه حیات حماس به رغم تضعیف شدید آن توصیف کرده است. نیویورک تایمز به نقل از تحلیلگران اسرائیلی و فلسطینی نوشته است اکنون شاید بدون یحیی سنوار راحت‌تر بتوان درباره آتش بس گفتگو کرد، اما هر گونه راه حلی در غزه تأثیر چندانی در درگیری‌ها و تنش‌های منطقه اسرائیل از جمله با حزب الله لبنان ندارد. روزنامه گاردین هم نوشته است کشته شدن رهبر حماس پایان جنگ نیست و هنوز هیچ کس راه حلی برای روز بعد از جنگ که مورد توافق همه طرف‌های درگیر باشد ارائه نکرده است. در روزی که واکنش‌ها به کشته شدن رهبر حماس و آینده این گروه افراطی ادامه دارد، بمباران نوار غزه و لبنان از طرف اسرائیل و راکت پرانی حزب الله و حماس به اسرائیل نیز در روز جمعه ادامه یافت.
از جمشید زند شنیدید درباره جانشین احتمالی و جانشینان احتمالی و گزینه های احتمالی جایگزینی یحیی سنوار رهبر گروه افراطی حماس و همچنین مواضع این گروه در آینده. اما همونطوری که در خبرها هم شنیدید، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی سفری داشته به ترکیه در ادامه سفرهای منطقه خودش، سفری که برخی رسانه‌های اسرائیلی از اون به عنوان گردباد دیپلماتیک یا دیپلماسی با گردباد یاد کردند و اون رو تشبیه کردند به این موضوع. همچنین برخی رسانه‌های اسرائیلی هم از دیپلماسی بازدارنده جمهوری اسلامی سخن گفتند و اون رو بیشتر دیپلماسی تهدیدآمیز توصیف کردن، با توجه به شعارهایی که در تهران داده میشه مبنی بر این که اگر اسرائیل حمله دو هفته گذشته سپاه پاسداران به خاک اسرائیل رو تلافی بکنه و پاسخ داشته باشه به اون، این گونه سفرها اساساً چه اهمیتی داره وقتی که در واقع در تهران سخن از این گفته میشه که دوباره پاسخ داده میشه به حمله تلافی جویانه اسرائیل و همینطور مواضع دیپلماتیکی که آقای عراقچی در منطقه میگیره. پیش از اون که به این موضوع بپردازیم، با ما همراه باشید، همچنان با رادیو فردا بمانید، باز خواهیم گشت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقهایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همراه رادیو فردا هستید و من بنیامین صدر در این ساعت 14 رادیو فردا. اما سران حماس و حزب الله که از حمله 7 اکتبر به دست اسرائیل کشته شدند، در مجموع تقریبا میشه گفت تمام رهبران گروه حماس رو در بر میگیره که در خاک در واقع غزه بودن، در غزه حضور داشتن، و همچنین سران اصلی حزب الله لبنان رو که یک فهرست بلند بالایی هست، حدود 30 فرمانده ارشد حزب الله لبنان و همچنین حماس از سوی ارتش اسرائیل کشته شدن. اما پیش از اون که به سفر عباس عراقچی بپردازیم، گزارشی داریم درباره یک کتاب درباره آزادی، آخرین اثر تیموتی اسنایدر، تاریخ نگار و استاد تاریخ در آمریکا. اسنایدر در این کتاب از بدفهمی مفهوم آزادی میگه و اینکه برای داشتن آزادی باید ابتدا مشخص کنیم از چه چیزی صحبت میکنیم و دقیقاً چه میخوایم. درباره این کتاب بیشتر بشنویم در گزارشی از مهرداد میردامادی.
کتاب‌های تیموتی اسنایدر، استاد تاریخ دانشگاه ییل، برای خوانندگان فارسی زبان ناشناخته نیستند. درباره استبداد اثری از اوست که دست کم با 3 ترجمه متفاوت روانه بازار کتاب ایران شده. درباره استبداد نخستین کتاب از سگانه تیموتی اسنایدر است. در این کتاب 20 درس از نحوه قدرت گرفتن خودکامگان اروپایی در قرن 20 برجسته شده تا با خواندن این درس‌ها در مورد خودکامگی بیاموزیم، تا خودکامگی در روزگار ما با شکل و شمایل اینو دوباره ظهور نکند. مسیر بدون آزادی دومین کتابی است که به فاصله 1 سال پس از درباره استبداد منتشر شد. در این کتاب تیموتی اسنایدر میکوشد با توضیح جنگ ولادیمیر پوتین با حقیقت، روش او در این مقابله که به مانند ویروسی کشت شده و در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشود را توضیح دهد. نویسنده بر این نظر است که سیاستمداران پوپولیسم با تقویت و پروبال دادن به اطلاعات دروغ و جهت‌دار ویروس مقابله با حقیقت را انتشار می‌دهند. آخرین اثری که به تازگی از تیموتی اسنایدر منتشر شده، یعنی در مورد آزادی، تکمیل کننده 2 کتاب قبلی است. این کتاب با تحلیل بحران‌های فعلی که بشر با آن دست به گریبان است، یعنی نحوه مواجهه با اطلاعات، تغییرات اقلیمی و آب و هوایی و موانع شکل‌گیری جامعه مدنی، تلاش می‌کند تا توصیه و تجویزی شفاف برای تغییر ارائه دهد.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی درباره کتاب درباره آزادی، آخرین اثر تیموتی اسنایدر. اما همونطوری که در لحظاتی پیش گفتم، سفر عباس عراقچی در ادامه سفرهای منطقه‌ای او به ترکیه انجام شده. سفری که میتونیم بگیم در راستای نگرانی‌های تهران و ترکیه هست درباره پاسخ احتمالی اسرائیل. اما اینجا عطا محمد تبریز، کارشناس روابط بین‌الملل از ترکیه با ماست. آقای تبریز درود میگم به شما. من می‌خواستم ابتدا با توجه به نگرانی‌هایی که ترکیه هم داره، هم آقای اردوغان و هم وزیر امور خارجه این کشور درباره این موضوع صحبت کردن، از موضع ترکیه آگاه بشیم با توجه به آخرین تحولات منطقه و احتمال پاسخ اسرائیل به جمهوری اسلامی.
سلام. ترکیه، خب دو در کلن تو ترکیه میشه دو تا نگاه متفاوت رو به وضعیت خاورمیانه دید، که یک نگاهی است که همین که شما گفتید، یعنی هم آقای اردوغان هم هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه بارها در طی این یک سال گذشته گفتند که این جنگ گسترش پیدا خواهد کرد و پای ترکیه رو هم به وسط خواهد کشید. دیروز هم آقای فیدان در یک برنامه تلویزیونی از این حرف زد که احتمال جنگ میان ایران و اسرائیل خیلی بالاست و باید ترکیه برای همچین اتفاقی حاضر بشه. کسانی که در ترکیه بر این باورند معتقدند که اتفاقی که، یعنی ترکیه بدین واسطه وارد این جنگ خواهد شد که اسرائیل به سوریه حمله خواهد کرد و در اونجا نیروهای ترکیه که حدود در برخی از مواقع تا 35 کیلومتری خاک سوریه حرکت کردند رو درگیر خواهد کرد. این موضع، این در واقع اعضای دولت، اما موضع دیگری هم در میان روزنامه‌نگاران و روشنفکران ترکیه وجود داره که اونها میگند که یه همچین اتفاقی نخواهد افتاد و این روی کردی که ترکیه نسبت به جنگ داره اشتباهه و اسرائیل مشکلی با ترکیه نداره و اگر هم داره به خاطر نوع سیاست‌ها و حکمرانی دولت مستقره. ولی در کل ترکیه داره خودش رو حاضر میکنه و آقای اردوغان هم در یکی از سخنرانی‌هاش یک روز گفته بود که ما باید خودمون رو قوی کنیم، نیروی هواییمون رو، نیروی زمینیمون تقویت کنیم و اگر لازم شد روزی به اسرائیل وارد بشیم.
خب آقای تبریز، سوالی که مطرح هست اینجا اینه که حالا با توجه به موضع‌گیری که ترکیه در قبال اسرائیل داره، ترکیه با جمهوری اسلامی چه خواهد کرد؟ چون اونجا هم به هر حال رقابت‌های منطقه‌ای وجود داره دیگه. یعنی الان سفر آقای عراقچی آیا میتونه این نقش بازدارنده رو واقعا داشته باشه و ترکیه رو به سمت ایران متمایل بکنه یا نه؟
سفر آقای عراقچی رو احتمالاً بعد در یعنی این دور دوم سفر آقای عراقچی به منطقه است دیگه. ایشون هم به دنبال متحدان منطقه ایان، هم به دنبال جلوگیری از جنگ ان، اما در این حال هم پیام این رو میدن که اگر جنگ بشه ما حاضریم. ولی موضع ترکیه اینجا یک موضعی است که به نظر من دوگانه است. یعنی از یک طرف ترکیه میخواد که با ایران در راستای همچین اتفاقی همکاری کنه و نزدیکی خودش رو به ایران در برخی مواقع داده، ولی در این حال آمادگی این رو هم داره به خاطر اینکه هم عضوی از ناتو است و هم میزان تجارت و نحوه تجارتش رو در مخصوصا یک سال گذشته چون با ایران تغییر داده میتونه که پایی از این جنگ باشه. یعنی اگر که جنگ به قدری گسترش پیدا کنه که بخشی از اون رو ناتو بر عهده بگیره، احتمالاً ترکیه در صف مخالفان ایران قرار خواهد گرفت. ولی همه یا تلاش آقای عراقچی، چه صحبت کوتاهی که صبح امروز کرد، چه دیدارهای سفرهای اولیه‌ای که از این دیدار داره، در دیدار 3+3 در آنکارا میاد، همش نشون از این داره که آقای عراقچی تلاشش برای اینه که همچین اتفاقی نیفته و ترکیه رو در سمت خودش نگه داره. هاکان فیدان هم در گفتگوهای مختلفی گفته که تلاشمون برای این است که با ایران سر همچین موازعی همکاری کنیم. ولی میدونید که اختلاف نظرشون مخصوصا در مورد حماس که به ویژه وقتی که یحیی سنوار انتخاب شده بود بیشتر شده بود، چون ترکیه میگفتش که سنوار خیلی نزدیک به ایرانه و ولی خب هم الان که همچین موقعیتی پیش اومده بستگی یکی از معادلات بین دو کشور بستگی به این داره که چه کسی دوباره بر سر حماس بنشینه و رابطش با ایران یا ترکیه چگونه باشه، که این هم در معادلات دو کشور تاثیر گذاره.
سپاسگزارم از عطا محمد تبریز از ترکیه، کارشناس روابط بین الملل. اما در اینجا کم کم و رفته رفته به پایان این مجله یا ایستگاه ساعت 14 رادیو فردا میرسیم و از شما دعوت میکنم که همراه رادیو فردا همچنان باقی باشید تا در بخش های بعدی با خبرها و گزارش های تازه تر به خانه های شما بیاییم. سپاسگزارم از همراهیتون. من بنیامین سعد اینجا با شما خداحافظی میکنم.